چی میشه که این توتک ها اینقدر رنگشون خوش رنگ میشه، زرد طلایی میشن؟
خاطر اینکه زردچوبه میریزن، دفترون میریزن، شکر میریزن، روغن، شیر.
شما کوچیک بودید قدیما یادتون میاد؟
بله.
قدیما درست میکردن توتک؟
بله.
کیا میپختن؟
من مادرم همیشه وقتی نون میپخت آخرم یه ظرف بزرگم توتک جدا خمیر میکردم میپختن.
اذیت نمیشدن توی تنورگلیا؟
بله بله.
الان خوشمزه تر طعمشون یا اون قبلنا؟
قبلنا.
چرا؟
برای اینکه همه چی محلی بود، همه چی دیگه شیمیایی این چیزا نبود دیگه.
تنورش گلی بود.
بله.
با آتیش درست
بود. بود بله.
دست شما درد نکنه. دوستان شنونده، اینم یکی از شیرینی های سنتی استان البرز که در کردان و بخش ساواج بلاق آماده میشه. امیدوارم که میل بکنید و خوشتون بیاد.
رشید خان سردار کل موچان، های های رشید خان سردار کل موچان.
خب اینم پیشکش آخر ما به شما عزیزان از برنامه شبهای ایران، ترانه محلی خراسانی به عنوان رشید خان. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. خیلی ممنونیم که همراه برنامه شبهای ایران از استان سمنان بودید. پس فراموش نکنید حتما برنامه ریزی بکنید، سفری داشته باشید به استان پهناور سمنان. مطمئن باشید که با دستانی پر از خاطرات خوب و قشنگ و لذت بخش استان ما رو ترک خواهید کرد. هر کجا که هستید سلامت باشید، منتظر دیدار شما هموطنان عزیزمون در استان زیبای سمنان هستیم. بامدادتون نیکو و تا برنامه بعد حق نگهدارتون.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33 81 9000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیو سنو پخش وحیدین از هستم زیشیدیسیز ممنون و دوست لرسیزین همراه لوزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی جلب لیفتی ادومی برنامه لرن خدمت زلخ و تقدیم الاسان چطور به شب و مولی برنامه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان شطرنج اثر مشهور نویسنده اتریشی استفان زوایگ را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. این رمان را مترجمان گوناگونی در انتشاراتی‌های مطرح ایران به فارسی برگردانده و با نام‌های متفاوتی منتشر کردند. تنظیم رادیویی ما برای برنامه کتاب شب بر اساس ترجمه محمد قصا از انتشارات قدیانی انجام گرفته که عنوان شطرنج را برای آن برگزیده و نام نویسنده را استوان زویک ترجمه کرده است. دکتر محمد مجلسی، علی منصوری، محمود حدادی، نیره سعیدی، هوشیار منتصری، افسون گودرزپور و الهام رحمانی مترجمان دیگری هستند که این رمان شگفت را با عناوینی همچون حدیث شطرنج، داستان شطرنج، شطرنج باز و قصه شطرنج به فارسی درآوردند. محمد قصا در ترجمه این اثر عنوان کلی شطرنج را که در برگیرنده مفاهیم کلی اثر است برای کتاب ترجیح داده. اما بحث بر سر عنوان وقتی پای ماجراهای داستان پیش می آید فراموش می شود و خود اثر مرکز توجه علاقمندان آثار برتر ادبیات می شود. استفان تسوایگ یا با ترجمه دیگر و قدیمی تر اشتفان تسوایگ و یا به قول مترجم محمود حدادی اشتفان سوایگ در سال 1881 میلادی در وین اتریش به دنیا آمد و در سال 1942 در برزیل که تبعیدگاهش بود با زندگی خداحافظی کرد. او ضمن داستان نویسی، نمایش نام نویس، روزنامه نگار و زندگی نام نویس هم بود. در زمان انضمام اتریش به آلمان، وقتی قدرت روزافزون و تسلط هولناک نازی‌ها را به چشم دید، در سال 1934 میلادی طاقت نیاورد در اتریش بماند و 2-3 سال طول کشید که به لندن برود و آنجا زندگی کند تا بتواند آثارش را بنویسد. اما در سال 1942 مجبور شد به برزیل کوچ کند و در آنجا با سلاح قلم با فاشیسم هیتلری روبرو شود. آثار زیادی نوشت و منتشر کرد، اما تعدادی اثر نیز نوشت و در کشوی میز خود پنهان کرد. هرگز تصور نمی کرد که یکی از آن پنهان کرده ها، همین داستان شطرنج، بعد از مرگ او منتشر شود و در کنار آثار ارزشمند و برجسته ادبیات جهان قرار گیرد. برخی از آثار او عبارتند از وجدان بیدار، آموک، ترس، پیکار با شیطان، بیقراری دل، 24 ساعت از زندگی یک زن، ماجرای جوانی یک استاد و اراسموس روتردامی و روزگارش. اما داستان شطرنج او چیز دیگری است که شما عزیزان بازخوانی آن را طی 6 شب می‌شنوید. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می‌کند. شلوغی و تکاپوهای آخرین لحظه پیش از حرکت بر عرشه کشتی مسافربری حاکم بود. این کشتی قرار بود نیمه شب نیویورک را به مقصد بونس آیرس ترک کند. کسانی که از دور و نزدیک آمده بودند تا دوستانشان را بدلقه کنند در هم میلولیدند و یکدیگر را هول میدادند. پادوهای حامل تلگراف با کلاهای کج به سرعت حرکت میکردند و اسمهایی را صدا میزدند. چمدان‌ها و گل‌هایی به کشتی آورده می‌شدند. بچه‌های کنجکاو از پله‌ها بالا و پایین می‌دویدند و گروه نوازندگان
روی عرشه با خونسردی و پیوسته موسیقی می نواختند. من کمی دور از این شلوغی و هیاهو بر عرشه تفریحی ایستاده بودم و با دوستی صحبت می کردم که ناگهان نزدیک ما دو سه بار نوری قوی درخشید. به نظر می رسید پیش از حرکت کشتی خبرنگاران و عکاسان با عجله با شخصی برجسته مصاحبه می کنند. دوستم با آن سو نگریست. لبخندی زد و گفت: اوه، شما پرنده کمیاب روی کشتی دارید. او چنتوویکه. و چون این گفتش واکنشی در من ایجاد نکرد، کمی بیشتر توضیح داد. میرکو چنتوویک قهرمان شطرنج جهان. او آمریکا را از ساحل شرقی تا غرب دور زده و در مسابقه ها شرکت کرده و حالا برای کسب پیروزی های بیشتر به آرژانتین میره. در واقع من نام این قهرمان جهان و حتی بعضی جزئیات موفقیت حرفه‌ای و درخشان او را به یاد آوردم. دوستم که خیلی بیشتر از من به خواندن روزنامه علاقه من بود، می توانست داستانها و وقایع بیشتری را بیان کند. حدود یک سال پیش چنتوویک به طور ناگهانی رشد کرده و در کنار با تجربه ترین استادان هنر شطرنج قرار گرفته بود. حضور هیچ کس دیگری در میان استادان مشهور شطرنج تا این اندازه نظر عموم مردم را به خود جلب نکرده بود. زیرا کیفیت هوش چنتوویک هرگز برای دستیابی به چنان جایگاه حرفه‌ای مناسب نبود. به زودی این راز برملا می شد که این استاد بزرگ شطرنج در زندگی خصوصیش حتی نمی تواند جمله‌ای را بدون غلط املایی بنویسد. به قول یکی از آشنایان او، جهل و نادانی چنتوویک در همه زمین‌ها فراگیر بود. او پسر قایقرانی فقیر اهل جنوب اسلوونی بود. زمانی که 12 سال داشت، کشتی بزرگی حامل گندم قایق پدرش را زیر گرفت و غرق کرد. پس از مرگ پدرش، کشیش دهکده‌ای دور افتاده در عملی نیکوکارانه سرپرستی او را به عهده گرفت. کشیش تمام تلاشش را کرد تا با آموزش پسرک در خانه چیزهایی را که این بچه کم حرف، بی‌حس، بی‌عاطفه و پیشانی پهن نتوانسته بود در مدرسه دهکده یاد بگیرد، به او بیاموزد. اما تلاشهایش بیفایده بود. حتی پس از آن که حروف را 100 بار برای او توضیح می‌داد، میرکو باز هم با آنها ظلم می‌زد. گویی مغز سنگین و خستش نمی‌توانست ساده‌ترین موضوعات آموزشی را درک کند. او حتی در 14 سالگی برای انجام دادن جمع ریاضی باید از انگشتانش استفاده میکرد. خواندن کتاب و روزنامه هم برایش دشوار بود. با این حال کسی نمیتوانست میرکو را شخصی بیمیل و کلشق یا سرکش بنامد. او مطیعانه هر کاری را که میگفتند انجام میداد. آب میآورد، هیزم خرد میکرد، به مزرعه میرفت، آشپزخانه را دستمال میکشید و هرچند به طور آزاردهندهی خیلی کند هر کاری را که از او خواسته میشد انجام میداد، باز خنگیش مشهود بود. در این میان آنچه در وجود این پسر عجیب که چیش را به طور ویژه ناراحت میکرد، بی‌عاطفگی و بی‌حسی مطلق وی بود. میرکو چنتوویک هیچ کاری انجام نمیداد مگر آنکه از او خواسته میشد. هرگز چیزی نمیپرسید و بقیه پسرها بازی نمیکرد و بدون آنکه خیلی رک و با تأکید از او تقاضا شود، به خودی خود به دنبال هیچ کاری نمی رفت. میرکو به محض تمام کردن کارهای خانه با بی‌حسی و وارفتگی و با نگاهی بهت زده، درست مانند نگاه گوسفندان در چراگاه در اتاق می نشست و به آنچه در اطرافش می گذشت کوچکترین توجهی نمی کرد. فقط هر شب وقتی کشیش می نشست تا با پلیس محلی شطرنج بازی کند، ساکت کنار آنها می نشست و با چشمانی خواب‌آلود و بی‌تفاوت به صفحه شطرنج زل می‌زد. شبی زمستانی در حالی که کشیش و پلیس محلی در بازی شطرنج غرق بودند، صدای زنگوله‌های سورتمه‌ای که به سرعت نزدیک می‌شد از خیابان دهکده به گوش رسید. کشاورزی با کلاهی پوشیده از برف با عجله به داخل خانه کشیش آمد. مادرش در بستر مرگ بود. از کشیش خواست بیاید و مراسم مسح آخر را برای مادر او اجرا کند. کشیش به دنبال کشاورز رفت. پلیس محلی که می‌خواست پوتین‌های سنگینش را بپوشد و برود متوجه شد میرکو مستقیم به صفحه شطرنج و بازی که آنها شروع کرده بودند زل زده است. پلیس که مطمئن بود پسرک نمی‌داند چگونه حتی یک حرکت صحیح روی صفحه شطرنج انجام دهد، به شوخی گفت: خب، دلت می‌خواد این بازی رو تموم کنی؟ پسر با خجالت سرش را بلند کرد. به پلیس خیره شد و سر تکان داد. بعد بلند شد و روی صندلی کشیش نشست. بازی را ادامه دادند و عجیب این که پلیس پس از 14 حرکت مات شد و شکست خورد. باور نمی‌کرد. مدتی گیج و حیران بود. اما به خود آمد و دوباره بازی را شروع کردند. در بازی دوم نیز نتیجه همان شد. کشیش وقتی برگشت و ماجرا را شنید با حیرت گفت: چه عجیب. و گرچه دیر وقت بود نتوانست شاگرد کم سوادش را به مبارزه دعوت نکند. میرکو او را نیز به سادگی شکست داد. حتی یک بار سرش را که روی صفحه شطرنج خم شده بود بلند نکرد، اما با اعتماد به نفسی آشکار بازی کرد. طی چند روز بعد نه کشیش و نه پلیس نتوانستند حتی یک بار میرکو چنتوویک را شکست بدهند. کشیش به شدت کنجکاو بود بداند که این نبوغ عجیب چقدر در برابر سخت‌ترین آزمایش مقاومت می‌کند. او را به شهر و محلی برد که می‌دانست محل گردهمایی علاقه‌مندان شطرنج است. وقتی وارد شدند همه تعجب کردند که آن دهاتی‌ها آنجا چه می‌کنند. وقتی کشیش ماجرا را گفت، میرکو را سر یکی از میزهای شطرنج دعوت کردند. چنتوویک نخستین بازی را باخت، زیرا با شیوه بازی آنها آشنا نبود. دومین بازی در برابر بهترین بازیکن باشگاه مساوی شد. از سومین و چهارمین بازی به بعد چنتوویک تک تک بازیکنان را شکست داد و حیرت همه را برانگیخت. از آنجا که وقایع هیجان انگیز به ندرت در شهر کوچکی چون آنجا روی می‌داد، ظهور این قهرمان روستایی شور و هیجانی آنی بین اشخاص برجسته ایجاد کرد. همه اهالی آن شهر کوچک در جنوب اسلوونی یک صدا توافق کردند که این اعجوبه باید تا روز بعد هم در شهر بماند تا آنها بتوانند بقیه اعضای باشگاه شطرنج را احضار کنند تا آنها هم با پسرک بازی کنند. حتی قرار شد با بازیکن افراطی شطرنج کون سیمجیک که در قصرش زندگی میکرد تماس بگیرند و ماجرا را بگویند. کشیش که اکنون با غروری کاملا تازه به شاگردش توجه میکرد، گرچه از کشف خود شاد بود، نمی‌خواست مراسمی که در روستا وظیفه برگزاریش را به عهده داشت از دست بدهد. پس اعلام کرد که آماده است پسرک را برای آزمایش‌های بیشتر آنجا بگذارد و خودش به تنهایی برگردد. چنتوویک که جوان را با هزینه باشگاه شطرنج به هتل بردند و او آن شب برای نخستین بار در عمرش اتاق تر و تمیزی را دید. روز بعد تالار شطرنج پر از جمعیت بود. چنتوویک جوان 4 ساعت بدون حرکت پشت صفحه شطرنج نشست و بدون آنکه یک کلمه حرف بزند یا حتی سرش را بلند کند، حریفانش را یکی پس از دیگری شکست داد. سرانجام پیشنهاد مسابقه همزمان به او داده شد. البته مدتی طول کشید تا به این پسر آموزش آکادمیک ندیده بفهمانند که مسابقه همزمان به این معنی است که او باید به تنهایی در برابر چند نفر بازی کند. چنتوویک جوان همین که این مفهوم را درک کرد و بازی را تدارک دیدند، به سرعت مشغول کار شد. با پوتین‌های سنگینش که جیرجیر می‌کردند، آهسته از میزی به میز دیگر رفت و در پایان 7 بازی از 8 بازی را برد. در این زمان جلسات پرحرارت مشاوره و رایزنی برپا شد. گرچه قهرمان جدید در واقع مال آن شهر نبود، آتش غرور محلی به شدت شعله‌ور شده بود. شاید این مکان کوچک که پیش از این وجود از روی نقشه به سختی مورد توجه قرار می گرفت، برای نخستین بار در تاریخ می توانست مردی مشهور را به دنیا تقدیم کند. دلالی به نام کولر که شغل عادیش این بود که هنرپیشه برای تئاتر پیدا کند، گفت که اگر بودجه کافی برای یک سال وجود داشته باشد، او آماده و مایل است که پسر را تحت آموزش استادی برجسته و شناخته شده در وین قرار دهد و او را سرپرستی کند. کون سمجیک که 60 سال بود هر روز شطرنج بازی میکرد و هرگز با چنین رقیب توانای روبرو نشده بود، به سرعت با کولر قراردادی امضا کرد. از آن روز زندگی حرفه‌ای حیرت انگیز پسر قایقران به طور ناگهانی شروع به پیشرفت کرد. از 6 ماه بر تمام اسرار فنی و حرفه‌ای شطرنج مسلط شد. اما در این میان یک استثنای عجیب وجود داشت که در محافل شطرنج بازی اغلب مورد توجه و تمسخر قرار می گرفت. و آن این بود که چنتوبیک هرگز نتوانسته بود حتی یک بار از حفظ بازی کند. چیزی که در شطرنج بازی با چشم بسته نامیده می شود. چنتوویک به هیچ وجه نمیتوانست صحنه نبرد را در فضای بیکران تخیلش تصور کند و همیشه نیازمند آن بود که صفحه سیاه و سفید 64 خانه بازی و 32 مهره شطرنج به صورت مادی و قابل لمس مقابلش وجود داشته باشد. او حتی در اوج شهرت جهانی همواره یک دست صفحه مهره جیبی تاشو به همراه داشت تا اگر بخواهد یک بازی قهرمانی را بازسازی کند یا مسئله را حل کند، وضعیت مهره‌ها را مقابل خود ببینند. این ضعف گرچه فی نفس کوچک بود، فقدان قدرت تصور و تخیل را در او نشان می‌داد و در محافل داخلی و مهم شطرنج با هیجان و اشتیاق درباره آن صحبت می‌شد. درست مانند آن که در دنیای موسیقی نوازنده یا رهبر ارکستر مشهور و توانایی نتواند بدون وجود کاغذهای نوت در برابرش موسیقی بنوازد و یا ارکستر را رهبری کند. خب دوستان عزیز، اولین قسمت تنظیم رادیویی رمان شطرنج اثر بیادماندنی استوان زیسوایک ترجمه محمد قصدار را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این رمان، خدا نگهدار.
تقدیم اولی چطور به شب اونوالی برنامه حضورزا متشکرم چی و برنامه انده اشید دوست جرانقل لحظه لرزی بیزنن ساش رسیز بیز خوشحاله لیبسیز سیزن همراه لخ بیزیتون سعادت دی و بو شبچه استانی شبچه اردبیل رادیو سدی اتوزید 8129 مین شماره تلفون دی اتوز مین 450 چی در جوده پیام شماره سی جیزلر روزون جیزلر سستیز سر نترین نینی رم سنسیز آی شغنده اشیدخ 29 سقه میدهد
گجنین سسی سهرلی سس او سسن ساحلینده بیری منی گزلی یلکن